آخرین برنامه ما شبکه سایه ها نام داره که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه. بنده به اتفاق همه ی همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جمهور حکومت های تحت نفوذ ما را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو، صدای ما رو از استودیوی ضبط برنامه شبکه سایه ها میشنوید. با یک قسمت دیگر از این برنامه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما تبیین چرایی تمرکز جریان نفوذ بر محیط زیست و آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی اون هست. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم. میخوایم یک گفتگوی مفصلی در این مورد داشته باشیم. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
یکی از مواردی که در سالهای اخیر جریانهای نفوذی بر آن تمرکز کردن عرصه محیط زیست کشور است. این عرصه جایگاه بسیار خوبی است تا سمنهای پوششی با جذب افکار عمومی و دور زدن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بخش زیادی از بار نفوذ را بر عهده بگیرند. از طرف دیگر شناسایی چالش‌های محیط زیستی ایران و اشراف اطلاعاتی بر این حوزه انگیزه مناسبی به آنها می‌دهد تا با فعالیت در این عرصه مأموریت خود را انجام بدهند. این فرایند در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی آمریکا و موساد است و در چند سال اخیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی از این طیف نفوذی شناسایی و در تور اطلاعاتی خود گرفتار کردند. بنابراین تمرکز جریان نفوذ بر عرصه محیط زیست برای شناسایی چالش‌ها و سپس امنیتی سازی از این امور همواره هدف دشمن بوده و همچنان نیز در برنامه آنان قرار دارد. طبعاً شناخت و رصد اطلاعاتی این فرایند امری ضروری است که روز به روز واجد اهمیت بیشتر می شود و باید هم در سطح رسانه‌ای و افکار عمومی و هم از زاویه تحلیل و برخورد متولیان امنیت کشور به آن توجه ویژه کرد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده بکنید و نقطه نظرات خودتون رو با ما درباره برنامه در میون بگذارید. انشالله که بتونیم برنامه های بهتری رو برای شما اجرا بکنیم و اگر ضعفی هست برطرف بکنیم. همطور که گفتم با قسمت دیگری از برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر دلاور نجفی، کارشناس محیط زیست و معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دکتر. و البته اینجا در استودیو آقای دکتر بابک توتونچی هم حضور دارن، فعال محیط زیست و سخنگوی جبهه محیط زیست نیروهای مردمی انقلاب اسلامی. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از شما. من خدمت شما عرض بکنم که به حال یکی از مواردی که در سالهای اخیر خیلی جریان نفوذی روش تمرکز کردن عرصه محیط زیست کشور ما در برنامه شبکه سایه ها به صورت مشخص و متمرکز به مسئله نفوذ میپردازیم. سطوح مختلفش رو بررسی کردیم. در سالهای مختلفی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره، اتفاقات و مصادیقی که رخ داده رو مورد توجه قرار دادیم. در این برنامه قراره که بیشتر توجهمون روی محیط زیست باشه، مسئله‌ای که در چند سال اخیر خیلی مورد توجه طرف‌های مقابل ما قرار گرفته. جریان نفوذ اونجا خیلی در واقع متمرکز شده. به حال شناسایی میکنن چالش‌های محیط زیستی ایران رو، اشراف اطلاعاتی پیدا کردن روش و مأمورانی را در این زمینه مختص این کار انتخاب کردن و پر واضحه که به هر حال تحت حمایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا و موساد هست و نکته قابل توجه این هستش که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از خاندان نمازی تا کابوس امامی تعداد کثیری از این افراد رو تونستن در تورهای اطلاعاتی خودشون گرفتار بکنن، اما این مسئله تمام نشده. گفتگو رو اگر اجازه بدین با آقای دکتر نجفی شروع بکنیم. آقای دکتر نجفی، چه ظرفیت هایی داره عرصه محیط زیست که اینقدر روش تمرکز پیدا کردن؟
ببینید، عرصه محیط زیست به چند دلیل جولانگاه برخی از سرویس های بیگانه برای نفوذ هست. خب خود محیط زیست یک عرصه کاملا غیر سیاسی است و تبعات نفوذ در عرصه سیاسی رو نداره. یعنی الان ما اگر در یک نهاد سیاسی بخوایم این نفوذ رو انجام بدیم یا دشمن بخواد این کار رو بکنه، قطعا با یک سد محکمتری روبروست تا عرصه‌ای که قابلیت پوشش داره. محیط زیست یک پوشش مناسبی است متاسفانه. از طرف دیگر خب ماهیت محیط زیست هم با یک اقبال عمومی همراه است. یعنی به راحتی میشه موج سازی کرد، موج سواری کرد و مشکلات امنیتی ایجاد کرد. جذب پیاده نظام هم در این عرصه خیلی راحته. یعنی شما وقتی در مورد حالا حتی یک پدیده طبیعی اشاره هم کردید جناب عالی، مثل خشکسالی یا مثل سیل یا مثل مشکل آب در رودخانه ها و تالاب ها مطلبی رو بیان بکنید، در کشور با یک موجی از همراهی روبروست. یعنی جذب پیاده نظام در این حوزه هم ساده است. در این حوزه چون ما خب یک مقداری کاستی هایی هم داریم، یعنی علاوه بر حالا اون مواردی که اشاره شد، یک جاهایی هم به ضعف مدیریت ها برمیگرده، این کاستی هم باعث شده که دشمن به این عرصه طمع بکنه. و از موارد دیگر هم این هست که جذب نیرو، پرورش نیرو و دور دیدن نیرو هم با توجه به ماهیت موضوع محیط زیست که غالبا در ارتباط با سفرهای خارجی، همایش با حضور برخی کارشناسان خارجی هست، این رو هم تسهیل میکنه متاسفانه. از نظر جغرافیایی هم اگر شما محیط طبیعی کشور رو در نظر بگیرید، برخی از مناطقی که در قالب مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست تعریف میشن و یا مناطقی که حالا یک پتانسیل زیست محیطی وجود داره، بعضن خب در مجاورت برخی مراکز و نهادهای خاص کشور از جمله بخش‌های نظامی قرار داره که این هم میتونه به عنوان یک پوششی مورد استفاده قرار بگیره. دشمن با توجه به این مواردی که عرض کردم خدمتتون، البته یک بخشی از این موارد هست، احساسش بر این هست که محیط زیست یک پوشش مناسبی است که خیلی آسان می شود ورود کرد، خیلی آسان می شود جذب نیرو کرد، خیلی آسان می شود در عرصه های دیگر تأثیر گذاشت. یعنی شما با یک موضوع خشکسالی یا کم آبی به راحتی می تونید یک بحران اجتماعی رو در کشور رو شکل بده. اینها باعث شده که این عرصه این ظرفیت ها رو برای نفوذ دشمن فراهم بکنه. و چون یک عرصه ای هم هست که حالا سابقا، الان رو نمیگم، الان خوشبختانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ما بر موضوع اشراف کامل دارن، ولی در سابق شاید عرصه‌هایی مثل محیط زیست خیلی مورد اقبال این نهادها هم نبود و همین متاسفانه دشمن رو به این طمع انداخته که از این عرصه استفاده بکنه. من در همینجا به عنوان یک نکته هم جا داره که اینجا اگر صحبتی در خلال مباحثی که مطرح میشه ما مطرح میکنیم نافی زحمات کارشناسان و مدیران خدوم و زحمتکش عرصه محیط زیست کشور و سازمان حفاظت محیط زیست نیست و این صحبت ها بیشتر در قبال افرادی است که متاسفانه به صورت ناصادقانه و خصمانه از این عرصه سوء استفاده میکنند.
متشکرم از شما آقای دکتر نجفی. آقای توتون چی، به هر حال ما همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، آقای دکتر نجفی هم به خوبی بهش اشاره کردن، انقدر موضوعات محیط زیستی برای طرف مقابل دلچسبه و انقدر براش به نظر میرسه که جای کار داره که حتی از ساده ترین برای طبیعی هم داره استفاده میکنه، یعنی با یه سیل کوچیک یا نمیدونم با یه خوشسالی که مثلا یه دفعه توی داستانی به وجود، یا گرد و غبار یا ریزگرد ها که مختص کشور ما هم نیست، یعنی همین پدیده اخیر سیلاب خب خیلی از کشورها درگیر خودش کرد با خیلی از در واقع خسارات بیشتر از این. یعنی اگر شما رصد بکنید در همین کشورهای اطرافمون که این سیل چه خساراتی به اونها زد، اما مثلا عرض میکنم در همین بحث سیلاب اخیر تصویری که داشتن ارائه میکردن از در واقع کشور ما این بود که نهادهای زیرآب و نهادهای در واقع اون سازه امدادی در کشور ما اصلا هماهنگ نیست، اصلا نتونسته کاری بکنه، ولی تصویری که ما اینجا در داخل داشتیم میدیدیم این بود که همه با تا زانو تو آب بودن، یعنی از نظامیش بگیرین تا لشکری و کشوریش همه دست به دست هم داده بودن داشتن مشکل رو حل میکنن. شاید اصلا برخی از ارگان ها و برخی از شخصیت ها رو ما اصلا انتظار نداشتیم که مثلا حالا بخوان به صورت میدانی حضور داشته باشن، اما آمدن در میدان و خیلی سریع مسئله رو حل کردن. یا مثلا در همین داستان سیلاب عواقبی که داشت، یعنی گلالود کردن آب شرب چند تا از شهرهای ما، خیلی روش عملیات کردن، تبدیلش می‌خواستن بکنن به یک بحران امنیتی، مردم رو در واقع فریب بدن و به میدان بیارن. اما شما دیدید که چطور با یک بسیج عمومی از تمام نهادها، هم نهادهای امدادی هم نهادهای خدمت رسانی، آمدن و این کار رو کردن. من میخوام به صورت مشخص این سوال رو از شما بپرسم که بهار شما مداقع دارید در این حوزه و رصد میکنید، میخوام بپرسم که اساسا شیوه نفوذ تو این حوزه به چه شکله؟ یعنی ما وقتی میگیم نفوذ در محیط زیست، یعنی دقیقا داریم چی میگیم؟ خدمت شما هستیم. آقای دکتر بابک توتون چی؟
تمام کنم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض کنم که ببینید، راجع به بحث نفوذ دیگه خیلی صحبت شده و تقریبا اذهان مردم با موضوع آشناست. اما اینکه شناختن مفهوم نفوذ، اینکه کجا این اتفاق میفته، یک بحث تخصصی است و مردم هم هر چقدر در حوزه مطالعاتشون، در حوزه بصیرت افزایی در این زمینه تلاش بکنند، بیشتر با موضوع آشنا خواهند شد. نفوذ بدون پوشش حزب یا جناح خاصی ممکنه در هر حزب و جناحی خودش رو جا بده. ممکنه یک روز عامل نفوذی به قامت یک انقلابی با پیرهن یقه بسته با ظاهر متدین بیاد، ممکنه یک جا با ظاهر اصولگرا بیاد، یک جا با ظاهر اصلاح طلب بیاد، چون این نفوذیه، این رو نمیشه شناخت. اما وقتی شبکه های نفوذ در کشور رو بررسی میکنیم، برمیگرده به قبل از انقلاب. من اشاره میکنم به صورت واضح به شبکه زیتون، شبکه نفوذی که از قبل از انقلاب در کشور شکل گرفت، شبکه صهیونیستی و یهودی که واقعا حتی شما در اسناد سواک میبینید که به محمد رضا پهلوی نامه میزنه که ما هر چیز و هر اطلاعاتی که داریم این شبکه زیتون داره از کشور خارج میکنه و راجبش دارن کار میکنن، جاهای مختلف گماشته میذارند. نفوذ چون کامل مورد شناسایی هیچ وقت قرار نمیگیره، بنابراین میتواند با انقلاب، با تغییر دولت، با هر چیز دیگری رنگ عوض کنه، خودش رو با شرایط سازگار کنه، بماند و در سر بزنگاه اون پلنها و نقشه های خودشون رو اجرا کنه. یک عده‌ای که غالبا در اون سالیان قبل از انقلاب برخی از اونها ایران بودند و اکثریت شاید در خارج از کشور حتی مشغول به تحصیل بودند. اونها میبینیم که در زمان انقلاب اسلام ایران هم در ایران نبودند، ولی بعد از اون وارد ایران میشن. یهو به کمک بعضی از دوستان و آشنایان در پست‌های کلیدی و حساس قرار میگیرند و امروز وقتی نگاه میکنیم در بحث محیط زیست میبینیم که یکی از عوامل اصلی نابودی محیط زیست ایران این افراد بودند که قسمتی با سوء مدیریت بود و قسمتی با اون بحث کارشناسی نفوذ میتونست همراه باشه. من میخوام این رو مختصرا به شما بگم که ما برای رسیدن به اون شاکله اصلی که دنبالش هستیم رد پا رو باید فراتر از محیط زیست بگذاریم و یکی دو تا مجموعه دیگر رو مثل جهاد کشاورزی، مثل وزارت نیرو، مثل محیط زیست، مثل همه جاهایی که به موضوع آب، به موضوع امنیت غذایی، به موضوع اکوسیستم های ما و سلامتی و زندگی مردم میتونه ارتباط داشته باشه باید دنبالش بگردیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای توتونچی. آقای نجفی نکات مهمی رو آقای توتونچی گفتن، اشاره داشتن به شبکه زیتون. من هم یک نکاتی رو یک اشاره داشتم به خاندان نمازی و کابوس امامی. به هر حال تو حوزه محیط زیست در چند سال اخیر تمرکز روی زیرساخت‌های ما، تمرکز روی بافت جغرافیایی ما، حضورشون در برخی از مناطق حساس یک بعد قضیه است. یعنی حالا ما در جریاناتی داشتیم که به بهانه محیط زیست در برخی از نقاط امنیتی ما حاضر شده بودن و اطلاعات میفرستادن. این یه نکته است، یه بعد قضیه است که شاید بازوی در واقع عملیاتی اونها در حوزه‌های هسته‌ای باشه، حوزه‌های موشکی باشه که برای نهادهای امنیتی وارد شدند و یه بخشی از اونها رو تونستن به حال دستگیر بکنن، عملیات کردن. اما شاید یه بخش مهمترش فارغ از این مباحث هسته‌ای و موشکی و بحث نقاط حساس کشور باشه، شناساییش. حتی مثلا اخیراً مواردی داشتیم که خاک ما رو برداشته بودن ببرن آزمایش بکنن. اگر از اینها بگذریم، من میخوام وارد یک حوزه دیگه ای هم بشم، اونجایی که وارد سرمایه اجتماعی ما میشن. یعنی یه بعدش میشه بعد امنیتی، در واقع حساسیت های هسته‌ای و موشکی و بعد از این بحث های این شکلی نظامیش. یه بعدش اما تمرکزشون روی سرمایه اجتماعی ما هستش، به معنا که در واقع یک موضوع رو به عنوان ایستگاه انتخاب میکنن. مثلا یک شهرستانی فلان معضل محیط زیستی رو داره، مثلا زباله، شیرابه های زباله، جمع‌آوری زباله در یک بخشی، یا مثلا در یک بخش دیگری یک رودی به دلیل مثلا سدسازی، یا حتی قبول کنیم که به عنوان یک سیاست اشتباه اجرایی در یک دوره‌ای الان اون رود دیگه نیست، طبیعتاً اونجا کشاورزیش به هم خورد، یک بحران‌های اونجا به وجود آمده، صنایع آببر رو ایجاد کردن، یا حالا اتفاقات دیگر، اتفاقاتی که همونطور که عرض کردم خیلی قابل پیش بینی نیست و به یک بار حادث میشه، مثل بلایای طبیعی. خب اینجا نفوذ خیلی مهمتره دیگه، چون اینجا نه اینکه اونجا مهم نباشه، اونجا بر بحث نظامی است که نهادهای خاص خودشون دنبال میکنن، اما اینجا بحث سرمایه اجتماعیه و شاید اونجا که پررنگ میکنن تصویری که شما نمیتونید، شما از احتش بر نمیایید، ما باید باشیم. یک ناهماهنگی وجود داره، چکاف وجود داره بین حاکمیت و ملت. طبقه حاکم راه خودش رو جدا کرده، طبقه حاکم اهمیتی نمیده. یعنی اصلا بیان طبقه حاکم، یعنی موجودیت دادن به یک شکافی، به حال تلاش میکنن باشه که یک طبقه حاکم داریم، یک طبقه رعیت داریم. این تصویری است که اونها میسازن. این توی حوزه محیط زیست خیلی در واقع عیان شده، به این معنا که در یک اتفاق خیلی غیر قابل پیش بینی به یک بار میان این تأثیر سازی رو میکنن که شما نمیتونید حلش بکنید. یا مثلا دولتی ها دنبال کار خودشون، حالا دولت به مثابه استیت عرض میکنم، نه گاورمنتش، به معنی حاکمیتیش رو، فارسیش رو به معنی حاکمیتیش رو عرض میکنم. این نفوذ خیلی خطرناکه دی، اونم خطرناکه ها، ولی درباره این شکل از نفوذ با شما صحبت بکنیم آیه دکتر نجفی.
من قبل از این که این موضوعی رو که اشاره فرمودید رو بحث بکنیم، سوالی رو که از آقای دکتر توتونچی پرسیدید توضیحات ایشون رو تکمیل کنم. ببینید، شگرد دشمن برای نفوذ در حوزه محیط زیست، یا بگیم مسیرهای نفوذش، تقریبا ثابت و ستاست. یعنی یا از طریق فعالین و سازمانهای مردم نهاد اقدام میکنه، من دارم مسیرها رو عرض میکنم خدمتون، یا از طریق برخی مدیران منتسب به سازمان حفاظت محیط زیست، و یا از طریق بعضی از پروژه های بین المللی که حالا یک عقبه هم در خارج از کشور دارن. معمولا شیوه ها و مسیر نفوذ رو از این سه مسیر انجام میدن. ذیل این هدف ها هم اهداف دیگه‌ای وجود داره. بعضی مواقع لابلای فرمایشات شما هم بود، محیط زیست صرفاً یک پوششه، یعنی خود محیط زیست اصلاً مطرح نیست. یعنی میره آقای کاووس سید امامی در کویر مرکزی ایران، به جای اینکه دنبال یوز بگرده، دنبال مثلا مراکز و مکانهای تست موشکی ما میگرده. بله. این اصلا کاری با محیط زیست نداره. بله. یوز یا محیط زیست فقط یه پوششه. بعضی مواقع اینجوری نیست، یعنی اصلا از این پوشش برای اون اهداف امنیتی و نظامی استفاده نمیکنن، فقط دنبال ایجاد مشکل در خصوص شکافهای اجتماعی و امنیتی است. مأموریت این، مثال من میزنم که روشن بشه برای شنوندگان عزیز، مسئولیتی و مأموریتی که آقای کاوه مدنی داشت. آقای کاوه مدنی دیگه نمیاد بره توی کویر مرکزی ایران اطلاعات نظامی استخراج بکنه، اون کار سید امامیه. کاوه مدنی میاد در حوزه آب فعالیت میکنه، ایشون میاد در حوزه عرض شود خدمت شما دریاچه ارومیه کار میکنه، میاد در حوزه رودخانه های کشور و آب کشور کار میکنه. عرصه هایی که شما هم اشاره کردید قابلیت ایجاد بحران اجتماعی و امنیتی داره، یعنی میتونه یک نارضایتی شکل بده، میتونه یک مشکل اجتماعی ایجاد بکنه، میتونه یک تبعاتی رو برای دولت و حکومت داشته باشه. این میشه مأموریت افرادی مثل کاوی مدنی. هدف دوم. هدف سوم تخریب خود محیط زیسته. چیزیه که من فکر میکنم یک بخشی شاید ازش غافل هستیم ما. یعنی این شاید حالا با شعارهایی که آقایون در این حوزه میدن هم متناقض باشه، ولی واقعیت هست که یکی از مواردی که دشمن و هدفی که دشمن دنبال میکنه در کنار اون دوتایی که عرض کردم خدمتون، پوشش محض برای فعالیت، برای جاسوسی، ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی و امنیتی، سومیش خود تخریب محیط زیسته. یعنی کاری که در این عرصه میکنن، متاسفانه این رو حالا من باز به مصادیقش بخوام اشاره بکنم، شاید بعضیاش ناخواسته بوده، بعضیاش خواسته بوده، بعضی جاها که ما مدیران نالایق و ناتوان رو در عرصه محیط زیست کشور به کار میگیریم، داریم تخریب محیط زیست رو سرعت میدیم. این سه هدف هدفهای کلی است که دشمن از نفوذ در حوزه محیط زیست دنبالش است. حالا در ذیل اینها اهداف جزئی تری رو دنبال میکنن، مثل خب حالا از طریق همین بحث محیط زیست میتونن تاثیرگذاری بر باورهای مسئولین شکل بگیره. بعضی از فعالیت‌های رو آموزشی که میتونه بر روی نسل آتی ما تاثیرگذار باشه، شما یک مدارس طبیعت رو ببینید، مدارس طبیعت رو میان شکل میگیرن، بعد که نهادهای نظارتی ما، نهادهای امنیتی ما ورود میکنن، میبینن پشت داستان حزب توده است. پشت داستان حزب توده است، یعنی بنیانگذارانش حزب توده است. اینه که در این حوزه ها اهداف بلند مدت هم دارن. یک لایه های آشکار هست، حالا این اهداف آشکارشون رو خیلی راحت میشه باش مبارزه کرد، ولی اهداف پنهان، من همینجا جا داره که حالا هم تشکر بکنم از سیستم های امنیتی که در این حوزه فعال هستن، و هم از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولین اونجا بخوایم که این جزء سوم که من شک ندارم شواهد و قرائنش هم هست که یکی از اهداف تخریب محیط زیست هست، حالا تخریب ژن، تخریب گونه، تخریب زیستگاه، حتما با این باید مبارزه بکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر نجفی. آقای دکتر توتونچی، این بحثی که آقای نجفی مطرح میکنن در مورد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، به نظرم یه نگاه کاملا کارشناسی از زبان کسی است که حضور داشته در این حوزه، درک کرده این حوزه رو، فهم کرده و چالش ها رو باش مواجه شده. به نظرم بحث خوبیه که در واقع ما توجه بیشتری بهش بکنیم. یک بحثی است به قول شما یا عیان یا پنهان که بالاخره توسط نهادهای امنیتی شناسایی میشه، ولی یه چیزای شبیه این افزایش سریع سمن ها یا مثلا همین بحث مدارس که حضرت عالی فرمودید، یا استفاده از عنصر تکرار، یعنی یه چیزی رو تکرار میکنن در رسانه هاشون، تکرار میکنن تا بعد اومخ، یا مثلا استفاده از تکنیک هایی مثلا چرمخیز یا مثلا زمین حاصلخیز. اینا نکات مختلفیست که در حوزه نبرد شناختی خیلی ازش استفاده شده. اما آقای توتونچی، اون بحثی که من روش میخوام متمرکز بشم و دوستانم حضرت عالی در واقع در این مورد صحبت بفرمایین، اینی که جدا از اون بحث‌های نظامی که در موردش صحبت کردیم، تو حوزه سرمایه اجتماعی، یعنی اونجایی که در واقع نفوذ پیدا کردن، هم تو بحث رسانه‌ای ماجرا، هم در بحث نفوذهای جریانی که دارن، با من یک پاشنه آشیل دارن استفاده میکنن و یک در واقع جای تصویرساز برای جامعه ماست، در مورد صحبت بکنین که میخوان چی کار کنن دقیقاً. یعنی ما اصلا این فهم برامون ایجاد بشه که میخوان یعنی چی نفوذ، یعنی چی نفوذ برای تحت تاثیر قرار دادن سرمایه اجتماعی، یعنی مثلا حالا سیلاب اومده با سرمایه اجتماعی میخوان چه کار کنن.
به خدمتتون عرض بشم که البته گفتنی ها رو آقای دکتر نجفی به خوبی اشاره کردن. من اون چیزی که میگم حالا در ادامه سوال حضرت عالی و تکمله صحبت های ایشون خواهد بود. ببینید یک مثالی هست، این رو من از گوشه از زبان یکی از خیلی افراد دلسوز نظام شنیدم. گفت بارها و بارها بسیاری از کسانی که مسئولیت داشتند تلاش کردند که نظام رو براندازی کنند، اما مردم جمع شدن و نذاشتن. یک واقعیته. بارها و بارها برخی از کسانی که مسئولیت داشتند، برخی تلاش میکردند که نظام رو براندازی کنند. شواهدش رو داشتیم، سال 88 داشتیم، قبل از اون داشتیم، 78 داشتیم، اما مردم جمع شدن و نذاشتند. ببینید اینکه مردم جمع میشن پشت حاکمیت در میان، اینکه جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک ترین حکومت کره زمین امروز به دلیل اینکه با حد اکثر ترین رأی انتخاب شده، و همین امروز هم میبینید که با وجود همه این مشکلات و تحریم ها و مسائل و عرض شود که کارشکنی های خارجی و نمیدونم درست کار نکردن های بعضی ها در داخل، میبینیم که مردم پشت نظام هستن، به دلیل اینکه اصلا مردم با نظام دوتا نیستن، یکی هست. نظام اسلامی اگر از بطن مردم نباشد و متعلق به مردم نباشد که نمیتونه دایه دار نظام اسلامی باشه در کشور اسلامی. بنابراین دشمن به دنبال اینه که این مردم رو و این سرمایه اجتماعی حاکمیت رو ازش بگیره و بین مردم شکاف و چند دستگی ایجاد کنه. به چه ترتیب؟ یکی از اینها که فعالیت‌های نرم اصطلاحاً بهشون گفته می شود، که برخی از اینها در قالب فعالیت های رنگی و انقلاب های مخملی هم دستبندی می شه، می تونه در حوزه محیط زیست باشه. یکی از اونها می تونه در عرصه کودکان باشه، کودکان کار باشه، می تونه در عرصه زنان با بزرگ نمایی های فمینیستی باشه، می تونه در عرصه نمی دونم مسائل مربوط به کارگران باشه و قسل حاضر. ما در بحث محیط زیست میاییم میبینیم که در کنار این موضوع که های دکتر نجفی اشاره کردن، تخریب‌های گسترده در عرصه محیط زیست. شما ببینید یه وقتی ما میبینیم که سوسک‌های بلوطخوار توی زاگرس خود به خود بیشتر شدند. این دلیلش چیه؟ یه وقتی میبینیم مثلا کرم ساقخوار وارد ایران شده توسط فیلیپینیا، این دلیلش چیه؟ یه وقتی میبینیم گیاه آزولا وارد تالاب انزلی شده، این دلیلش چیه؟ اینها رو کی وارد کرده؟ که به دنبال این هم محیط زیست رو تخریب کنه، هم مطالبه‌گری منفی علیه حاکمیت ایجاد کنه. این یک مسئله. پس جریان سازی نرم و حرکت به طرف کارهای براندازانه و حتی انقلابهای رنگی که ما میبینیم در سالیان گذشته. یهو مثلا در خود سازمان محیط زیست یه دو تا مدیر جمع میشند، حالا یه مشاوره غلط یا درستی هم میرن به رئیسش میدن و میگن که ما نیاز داریم که برای شما مثلا